بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام، ادب، احترام دارم حضور یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به نیم نگاهی دیگر در آدینه دیگر. این افتخار نصیب بنده و همکارانم شده که مهمان نگاه‌های سراسر مهر و محبت و سخاوت شما و البته خانه‌های گرمتون باشیم. این رو بدونید از هر جای جهان چشم دوختید به این قاب جهانی، دارید برنامه خودتون رو، برنامه نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید، باعث افتخار، قوت قلب و دلگرمی بنده و همکارانم هستید. خدا حفظتون بکنه. التماس دعای خیر داریم از محضرتون و لازم میدونم توضیح بدم در خصوص برنامه نیم نگاه، خصوصا برای عزیزانی که به تازگی به ما ملحق شدن و قسمت شده که امشب بیننده نیم نگاه باشم. ما در برنامه نیم نگاه میپردازیم به مرور برنامه هایی که در طول هفته از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهاتون شده. حالا به هر دلیلی اگر فرصت نشده، توفیق نشده که برنامه های مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو ببینید، هیچ غم و غصه ای نداره، جای هیچ گونه غم و غصه و ناراحتی نیست، چرا که ما جمعه شبها دور هم جمع میشیم در برنامه تحت عنوان نیم نگاه تا قسمت‌های مهم برنامه‌های طول هفته رو به اتفاق هم مرور بکنیم. این هفته هم اولین برنامه‌ای که قرار هست بهش بپردازیم برنامه دفاع از قرآن هستش، با کارشناسی جناب استاد یزدانی عزیز و بزرگوار که مانند چند قسمت قبل به بررسی دیدگاه آقای طباطبایی، مصطفی طباطبایی پرداختن، که در این جلسه پرداختن به دیدگاه ایشون پیرامون ولایت و شفاعت، که دیدگاه طباطبایی در رابطه با حدیث قدیر بررسی شده، دیدگاه طباطبایی در رابطه با حکومت خلفا بررسی شده، دیدگاه طباطبایی در رابطه با ولایت فقیه بررسی شده، معنای شفاعت از منظر طباطبایی مورد بررسی واقع شده و البته دیدگاه طباطبایی در رابطه با خلافت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام که به اتفاق هم میریم میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم. دیدگاه مصطفی طباطبایی در رابطه با خلافت بلافصل امیر المؤمنین علیه السلام بررسی شده توسط استاد یزدانی عزیز. بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، ایشون در یک کتابی داره به نام کوته بینی و زیاده روی درباره علی، علیون بین تقصیر و الغلو، هم به عربی نوشته شده و هم به فارسی. ما این فارسیش از فارسیش نشون میدیم، در سال 1422 نوشته و سال 1380 هجری شمسی تألیف خادم الکتاب و سنه، نوشته دکتر مصطفی حسینی. کی دکتر شده ایشون؟ دکترا گرفته؟ حالا اینش ما در جریان نیستیم، کاری نداریم. این کتابی است که کانال خودشون گذاشتن، دکتر اینها رو، دکتراشو شاید یواشکی گرفته، هیچ کی خبر نشد. در این کتاب صفحه 10 ببینید چی میگه. میگه درباره مقام امامت و پیشوایی مسلمین باید گفت گرچه علی علیه السلام به سبب دانش فراوانش به احکام الهی و فضائلی که مخالف و معالف بدان اعتراف دارند شایسته ترین فرد بدین منصب بوده، اما به تصریح آشکار از سوی خدا و رسول در کتاب و سنت تعیین نگردیده بود، بلکه رسول خدا مردم را به فضائل و مناقب آن بزرگوار و به لزوم محبت ورزیدن و یاری کردن آن حضرت و عدم خصومت با وی ارشاد فرموده بود. با اینکه علی علیه السلام نیز خیشتن را بیش از سایرین شایان و سزاوار امامت و جماعت مسلمین می‌دانست و به راستی نیز چنین بود. خلاصه حرف، امیرالمومنین شایسته امامت بود، خودش رو شایسته امامت می‌دانست، ولی خدا او رو تعیین نکرد، پیامبرش رو تعیین نکرد و فقط فضائل امیرالمومنین رو گفت، مناقبش رو گفت، گفت دوستش داشته باشید، باش دشمن نباشید. همون حرفایی که وهابی‌ها میگن. راهی به سوی وحدت، تألیف دکتر، حالا من اضافه میکنم، دکتر مصطفی حسینی طباطبایی، صفحه 182 میاد بحث خدمتتون عرض کنم، مطالبی رو از زیدیه و اینها نشون میده، مطالب رو مینویسه تا اینجایی که میگه اگر البته اگر این قول پذیرفته شود میان فرق مسلمین از اهل سنت و امامیه و زیدیه تقریب و تفاهم بسیار ایجاد خواهد شد، زیرا این گفتار هم موافق با بیعت و رضایت علی علیه السلام است و هم زید بن علی بر این قول رفته و هم معتدلین اهل سنت و جماعت آن را پذیرفتن و میپذیرند. این دیدگاهی که الان من میگم دیدگاهی است که میخواد بین همه مسلمان ها اتحاد ایجاد بکنه. امیرالمومنین از این دیدگاه راضی بوده چون با خلفا بیعت کرده. زید ابن علی نظرش همین بوده، معتدلین اهل سنت یعنی معتزله هم همین نظر رو دارن. شاهد این گفتار چیه؟ شاهد دلیل چیه؟ قول ابن ابی الحدید معتزلی شافعی، چون میگه شافعی بوده و البته اهل سنت هم میگن شافعی بوده. در شرح نهج البلاغه آنجا که می نویسد فرسول الله صلی الله علیه و آله اخبره ان الامامه حقه و انه اولا بها من الناس اجمعین. پیامبر خودش به امیرالمومنین خبر داد که امامت حق توه و تو از همه شایسته تر هستی، از همه انسان ها شایسته تر هستی نسبت به امامت. و اعلمه فان تقدیم غیره و صبره علی التاخر منها مصلحه الدین راجعه فلان فلان. این که حالا بعضی اومدن خلافت رو غصب کردن، تو باید صبر بکنی به خاطر مسائل دینی. حالا حرفای زیادی میزنه تا در ترجمه هم میکنه همین حرفا رو که رسول خدا به علی علیه السلام خبر داد که پیشوایی و رسالت حق اوست و از همه مردم برای این مقام شایسته تر است. بعد در پایین هم این مطلب، این روایت رو هم تصحیح میکنه، زیرا در اخبار صحیحه از رسول اکرم رسیده و ثابت گشته که آن حضرت فرمود علی با حق است و حق با علی است و علی به هر سو که حق گردش کند میگردد، در حالی که نه، هر سو که علی گردش بکنه حق همون طرف برمیگرده. این خدمتتون عرض کنم، این مطلب رو هم ایشون نقل میکنه در صفحه 185 میاد میگه این مذهب از همه مذاهب نزد من عادلانه تر است و من بر این قول هستم. نظر ابن ابی الحدید رو میگه، این نظر ابن ابی الحدیده. بعد حالا برای اثبات این دیدگاه میاد یک سری مطالبی نقل میکنه، یک سری دروغ هایی هم میگه. مثلا اینجا نقل میکنه مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین که از بزرگان و اعلام شیعه در قرن اخیر بودن در کتاب اجوبت و مسائل موسی جار الله می نویسد اما صلات علی وراء فلان و فلان فلیست تقیتن اذ هاشا الامام ان یجعل عبادته تقیتن و یجوز للشیعی ان یقتدی بالسنی. یعنی اما نماز علیه السلام پشت سر فلانی و فلانی از راه تقیه نبوده، چون امام منزه و دور است از این که عبادت خود را به طور تقیه انجام دهد و جایز است که شیعی در نمازش به سنی اقتدا کند. من که گشتم، یعنی نزدیک شاید یک ساعت کلمات متعدد گشتم تو کتاب همین عجبت و مسائل موسی جار الله آقای شرف الدین، چه مطلبی پیدا نکردم. در گوگل هم زدم، او که از همه واردتره در این مسائل، خیلی راحت پیدا میکنه، چنین مطلبی در این کتاب نبود. بله، یک عده دروغگو در یک مؤسسه این مطلب رو نسبت دادن به این کتاب، ولی واقعا نیست تو این کتاب همچین مطلبی، دروغ محضه. مگر علامه شرف الدین میتونه چی مطلبی بگه؟ چطور ممکنه امام به یک کسی مادون خودش اقتدا بکنه؟ اصلا برای امام مگه جایزه طبق مبانی شیعه به کسی دیگه اقتدا بکنه؟
بله عزیزان، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی. دارید برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. برنامه بعدی برنامه روشنای احکام هستش که هر هفته تقدیم نگاهاتون میشه. هر گونه سوال از لحاظ فقهی و شرعی و سوالاتی که در خصوص احکام دارید ارسال بفرمایید به 3015-1515 و یا هنگام پخش برنامه روشنای احکام به صورت زنده مطرح بکنید، جواب رو بلافاصله دریافت خواهید کرد. با کارشناسی جناب استاد وحیدپور تقدیم نگاهاتون شده. پیرامون اعراض از وطن و تفاوت فتوا و احتیاط، خرید و فروش تصاویر اهل بیت علیه السلام، خمس خانه پدری که فرزندش در آن زندگی می کند و خمس کالاهای مصرفی کنار گذاشته شده و البته خمس سرمایه صحبت شده در موردشون، که بریم به اتفاق هم کلیپی رو پیرامون خمس سرمایه و احکام مربوط به این قضیه ببینیم. بعد میگردیم پر انرژی در استودیوی شبکه جهانی حضرت ولی عصر، مهمان منازل گرم شما هستم.
اون سرمایه‌ای که برای مغازه هست اون خمس داره یا خیر؟
ما دو تا اصطلاح داریم، باید اینا رو دقت کنیم روش. یکی سرمایه، یکی ابزار کار. ابزار کار یعنی اون چی که برای کار کردن و شغل لازم است، مثل خود مغازه. مغازه ملکی خمس داره، فرض کنید قناد یخچال داره و ابزار
شیرنی‌پزی داره،
فر داره، مثلا شیرنی‌پزی داره، اینا ابزاره. ابزار خمس داره و یک بار خمس داره، یعنی وقتی خرید آورد توی مغازه، آورد توی کارگاه، سر سال خمسیش اولین سال خمس اینها رو میده دیگه، بعدن خمس نداره مگر اینکه بعدن بفروشد. بحث فروش دوباره بحث جدایی است که ما الان نمیگیم اینجا. خمس داره. سرمایه هر سال خمس داره. سرمایه چیه؟ سرمایه اون چیزی است که عرض می‌شود که خرید فروش میشه، یعنی سرمایه جایگزینه. شما می‌فروشید، دوباره می‌خرید، دوباره می‌فروشید، دوباره می‌خرید، به این صورت میشه سرمایه. مثل فرض بفرمایید که سوپره، کلی جنس توی مغازه. خود قنادی هم همطوره.
بله دیگه، کلی جنس هم داره.
بله، شیرینی داره، شکلات داره توی مغازه. اینا سرمایه است. به اینا ابزار نمیگن. اینا سرمایه است. سرمایه است که عرض می‌شود مندگار نیست، برخلاف ابزار. ابزار میمونه، سرمایه نمیمونه. سرمایه فروخته میشه، دوباره جایگزین پول میشه، پول دوباره تبدیل میشه. این هر سال خمس داره، یعنی سر سال خمسی وقتی خمس داد سرمایه رو، میره تا سال دیگه. سال دیگه میگه خب امسال چقدر اضافه شده سرمایه. معمولا هم محاسبه دارن خودشون. قدیما دفتر داشتن، دفتر ورود خروج داشتن، الان شده دیگه همش با سیستم رایانه، به اصطلاح کامپیوتر. اونجا زده دیگه معلومه و حسابرسی میکنه. اگر امسال، اگر که حتما انشاءالله امسال نسبت به سال گذشته سرمایه افزایش یافته باشه، اون افزایشش رو خمس میده، دوباره سال دیگه افزایشش رو خمس میده.
پس کسی که حالا یه مقدار ممکنه کار سخت بشه، کسی که تا به حال خمس نداده، حالا کسی که سال خمسی داشته قاعدتا شاید کارش آسان‌تر باشه نسبت به ابزار و سرمایه. حالا سال خمسی نداشته، الان باید خمس همینا رو بده؟
بله، باید بده، به تدریج بده. اگه سختش هست واقعا دستگردو میکنه، به تدریج میده. البته برای ابزار از جهتی راحت تره. چرا؟ چون موجود، معلومه دیگه. الان اینا رو قیمت میکنه به قیمت روز. مغازه، الان ویترین، ترازو، یخچال، اونم دستگاه های هر چی حالا تولید، اینا ابزار آلات، اینا رو. اون سرمایه رو یه مقداری ممکنه بگه خب من تا حالا خمس دادم، نمیدونم چقدر. اونو باید بره مصالحه کنه.
درست.
بله عزیزان، دیدیم و شنیدیم و استفاده کردیم از محضر جناب استاد وحیدپور. اما برنامه راه روشن با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز که در قسمت اخیر به شبهاتی که از سوی آقای اکبر نژاد در زمینه قیام امام حسین علیه السلام و سیره معصومین علیه السلام در مواجهه با حاکمان زمانشان مطرح شده بود پاسخ دادن، قضیه تقیه رو بررسی کردن، در خصوصش صحبت‌های گران باری رو ارائه کردن. به اتفاق هم میریم میبینیم و میشنویم، استفاده میکنیم، بعد میگردیم در خدمتون هستم. بفرمایید، خواهش میکنم.
تقیه از وقایقی وقایتن، این حفظ میاد. به قول مرحوم شهید مطهری، تقیه مثل یک سپر میمونه. کسی که میخواد بره جنگ سپر بدن داره. سپر میره باید. نه، یه اصل ثابته، یه دستت همیشه باید سپر باشه، اما یه دستت هم چی باشه؟
شمشیر.
جنگ که میری اصل ثابته که باید سپر دستت باشه، اما این سپر براشیه که فقط من بگیرم که نخورم یا نخورم که بزنم.
رفته جنگ که برای بزنم.
آقا اصلا شما نمیای بگی تقیه برای چیه؟ خود تقیه برای زدنه.
بسن.
خود تقیه یعنی من چیزی دارم، کاری میخوام انجام بدم که حساسیت زاست، لذا باید با احتیاط انجام بدم، مراقب باشم ضربه نخورم. وگرنه مثل این صوفیایی که میشینن یه جازه کشون هم میگن کاری هم به هیچ کس ندارن. تقیه نیاز داره اصلا؟
اصلا نه دیگه.
تقیه یعنی من میخواهم تنش زایی داشته باشم اما مراقبت کنم این تنش زایی به من ضربه
نخوره.
چرا؟ چون من چیزی دارم که او من دنبال تنش نیستم، طرف مقابلم تحملشو نمیکنه. حسود را چه کنم کود خود به رنج در است. او تحمل نداره، او نمیتونه خوبی ها رو ببینه، او دنبال غصب حق خلافته. خب من بخوام اینو بگیرم او با من درگیر میشه، اصلا من باید تقیه بکنم. تقیه این چی؟ اصلا دنبال حقم نرم. خب من تقیه میکنم دیگه، اصلا دنبال حقم نمیرم، میشه تقیه؟ یا من دنبال حق میروم اما بی سر و صدا که دعوا درست نشه.
برنامه بعدی برنامه دستانداز هست با کارشناسی جناب استاد شریفی که به شبهاتی که از سمت و سوی شبکه‌های وهابی مطرح شدند پاسخ داده شده. شبهاتی که در طول هفته مطرح شده، هشدار عالم اهل سنت نسبت به عدم توجه به مسئله مهدویت، مهدی خلیفه الله، مهدویت در قرآن، دیدگاه عالم اهل سنت پیرامون قرآن بسندگی و البته حکم منکر مسئله مهدویت در نزد اهل سنت. به اتفاق هم کلیپش رو ببینیم برگرد.
سلسلت الاحادیث صحیحه آقای البانی مجلد رابع جلد چهارم در صفحه 42 یک نکته عجیب غریبی ایشون داره. آقا اصلا انکار وجود حضرت مهدی و اصل مهدویت رو آورده گذاشته کنار انکار الوهیت خدای متعال. اگر کسی مهدی را انکار کند کافر است، مثل اون که کسی خدا را انکار کرده است.
بدیهی و روشنی است،
مثل انکار خداست. کسی مهدی، اون بابا مهدی شیعه بحثمون ندونیم، با مهدی اهل تسننه، مهدی اهل سنت را شما انکار کنی انگار خدا را انکار کردی. بن باز هم همین نکته رو داره که احادیث مهدویت متواتره، انکارش هم کفر از بنباز بگذاریم. اعتقاد دوباره به امام مهدی علیه السلام در اسلام مقدمه مترجم. ترجمه مال کی بود؟ مال آقای مولوی عبدالرحمن چاباری. پس آقای عبدالرحمن چاباری چی میگه؟ میگه با توجه به اهمیت تصحیح اعتقاد برای هر فرد مسلمان مطابق عقاید اسلامی که از جمله عقیده ظهور پرنور امام عالی مقام مصلح عالم امکان ظهور خواهد کرد. چه کسی است؟ حضرت مهدی آخرالزمان که از عقاید اجماعی و متفق علیه مسلمانان و جماهیر اهل سنت و جزء عقاید لازمه و واجبه قاطبه اهل ایمان،
یعنی ضروریات
همین و عقیده لازمه و واجبه. خب اگر اعتقاد نداشته باشی اهل ایمان نیستی، از دایره ایمان خارجی، به طوری که هر کس منکر آن باشد، باز قید آورده، به علت مخالفت با اجماع. ببین پس چند تا، یک، مخالفت کرده است با اجماع اهل سنت و تکذیب ضمنی احادیث صحیحه وارده رسول خدا خفیف ترین جرم و سزایش فاسق بودن است، زیرا محدثین احادیث ظهور مهدی را متواتر معنوی دانستند. مجموع فتاوای جناب آقای ابن تیمیه در جلد اول در صفحه 83. هر کسی که دو تا موضوع رو انکار کنه، هم تواتر رو و هم اجماع رو، فهوه کافر.
بله عزیزان، همونطور که مستحضرید برنامه‌های متنوع و مختلفی با موضوعات مهم و کارآمد برای شما عزیزان تدارک دیده شده و در کنداکتور برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف گنجانده شده تا شما عزیزان بتوانید استفاده بکنید و به سوالات مهم شما پاسخ داده بشه. انواع مختلف برنامه ها در این کنداکتور هست، برنامه هایی که تاریخی هست، رفع شبهات تاریخی، برنامه های پاسخگویی به سوالات شرعی و فقهی و سوالات مربوط به احکام، برنامه های اجتماعی، برنامه هایی که مناسب هست برای سنین مختلف و البته برنامه هایی که در زمینه پاسخگویی به شبهات وهابیان طرح ریخته شده براشون و داره تقدیم نگاهاتون میشه. یک برنامه ای هم با موضوع سبک زندگی اسلامی و آموزش زندگی به سبک اسلامی تقدیم نگاهاتون میشه تحت عنوان بهار سلامتی. استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام اخوان کارشناس محترم این برنامه هستند. در قسمت اخیر به اهمیت و نقش خواب و البته ورزش در سلامتی جسم و روح پرداختن، به اتفاق هم میریم بخشی از این برنامه رو میبینیم، برمیگردیم.
بحث حرکت و سکونه. حرکت و سکون. حرکت و سکون یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وقتی حرکت میکنیم، راه میریم، ورزش میکنیم، حرارت غریزی در ما چیکار میشه؟ افزایش
بگم.
و حرارت لطیف غریزی، ما دو جور حرارت داشتیم دیگه، غریزی بود و غریبه. غریبه یعنی با خوردن غذا، غریزی یعنی خود بدن حرارت، سطح انرژیش بیاد بالا، سطح حرارتش بیاد بالا. کدام ماندگاره؟ کدام باعث میشه ما بنیه قوی پیدا بکنیم؟ به قول چینی ها میگن جینگ قوی پیدا بکنیم. کدام باعث میشه که خلاصه طول عمر پیدا بکنیم؟ اون حرارت غریزی. حرارت غریزی اگه خواستیم کدومش بلغم از بین بره؟ حرارت غریزی. اگه خواستیم حرارت غریزیمون رو بالا ببریم چی باعثش میشه؟ حرکت. حرکت یعنی ورزش، حرکت یعنی از سواری، حرکت یعنی استخر، حرکت یعنی ورزشی که باعث این بالا رفتن حرارت غریزی میشه. گاهی وقتا یه اتفاقی تو بدن ما میفته اینه که سده هایی که ایجاد میشه، خدای نکرده قده هایی که ایجاد میشه، خدای نکرده تومور هایی که ایجاد میشه، ما به اینا میگیم همش عاملش امتلاء، جمع شدن ماده گوشه است. چی میشه که ماده گوشه جمع میشه؟ البرودت و رأس و کل دا، سردی ها. وقتی که سردی اتفاق میفته، حرکت خون وقتی کند میشه، این مواد و سمی که تو خونه ما هستن یه جای پیاده میشن، اونجایی که سرده، و همونجا امتلاء ایجاد میکنن، آماس یعنی یک خلاصه فشردگی از مواد ایجاد میکنن، و خود این میتونه خیلی از بیماری ها رو برای ما بعدن ایجاد بکنه، انسداد ایجاد بکنه، راه ها رو ببنده. خب چیکار کنیم مسیرها باز بشه؟ نیاز به یه چیزیه که نوز بده تمام این سردی ها رو، نوز بده تمام این گرفتگی ها رو، و اون گرماست. بهترین گرما چیه؟ حرکت. و ورزش رو وقتی ما میریم توی روایات، ورزش با دو سه نوع خلاصه فلسفه میشه بهش نگاه کرد. گاهی وقتا ورزش ساعتون یخلی بین نفسهی و لذتها مما یحل و یحمده. یعنی چی؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که نفس رو سر کار نذاری، نفس رو میذاره سر کار. از چی خوشت میاد؟
اوقات بیکاری.
آره، از چی خوشت میاد؟ میم عاشق تنیس هم، عاشق والیبال، عاشق فوتبالی کلا، برو الان فوتبال. برو فوتبال. شهید بابایی میگه آقا من هر وقت فشار می آورد مباحث خریز بهم، پا میشدم میدویدم. انقدر میدویدم اصلا بپره. می علاقه به دو داشته. یکی میگه انقدر میرم فوتبال بازی میکنم اصلا بپره. آفرین، ثواب داره میکنه. هر یه شوتی که میزنه یه حسنه بهش، یه حسنه چی؟ 100 تا حسنه بهش دادن. میگم چقدر عالی، خیلی حسنه بهش دادن. چرا؟ ساعتون یو خلی بین نفسهی و لذتها مما یوه، اون چی که خوشت میاد، حروم هم نیست، خودتو به سر کار. خب پس بعضی وقتا ورزش فلسفهش میشه این. گاهی وقتا ورزش فلسفهش این نیست. فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که من باید سلامتی پیدا کنم. لذا وقتی که طرف اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله بیا نگاه کن، یه ورزشکاریه، یه پهلوانیه، یه وزنه برداریه، چه سنگ رو سر گرفته. پیغمبر اول اشکال کردن به فلسفهش، گفتن حالا که چی بشه؟ و حیوانات هم میتونن سنگ بزرگ رو بلند کنن. فلسفه این کارش چیه؟ این سنگ رو بزرگ مثلا الان طرف وزنهای سنگین رو رو سر بلند میکنه، بعد میگن آقا شما تا 27 سالگی میتونی کار کنی، تا 30 سالگی میتونی کار کنی، بعدش هم در هم رفتی مهره پیدا میکنی، ساویدگی مهره پیدا میکنی، قضروفت از بین میره، مفصلت از بین میره، بعد تا 30 سالگی مثلا خب چه ورزشیه که همه بدنم از بین بخواد بره؟ اصلا کسی که لاغره چقدر نیاز داره به اون حرکت که حرارتش بره بالا؟ اصلا نیاز نیست خیلی. تو که مثلا لاغری، خود شما نسبت به من چاقتری یا لاغرتری؟ لاغرتری. من مثلا بخوام یکم جمع و جورتر شم، باید برم چیکار کنم؟ ورزش کنم.
ورزش کنید بله.
شما نباید زیاد ورزش کنید. من باید زیاد ورزش میکنم، یک ساعت و نیم نمیکنم. خب هیچ. شما کم ورزش کنی، روزی یه ربع 20 دقیقه. چرا؟ چون همین جوریش خشکی و حرکت که بره بالا خشکی رو چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. ورزش باید فلسفه داشته باشه. یعنی شما حرکت در بدن رو حرکت رو میخوای افزایش بدی، بلغم داب بشه، حرکت رو افزایش باید بدی، مثلا سومی که در بدن هست پاکسازی بشه. لذا کسانی که لاغرن رو در علم طب میگه آقا مواظب باش خیلی نمیخواد حرکت کنی، باشه روز نیم ساعت، به مقداری که کمی در بدن حرکت لازمه برای تقویت روده، حرکت لازمه برای پاکسازی، باشه خوبه. اصلا خود مفاصل ما کمی نیاز به این ورزش داره. اما که تو میری باشگاه و بعد میری اینقدر به زحمت خودتو میندازی، فلسفهش باید معلوم بشه. به خاطر همین به کسایی که سردن بلغمیان میگیم آقا حرکتتو کم کن یا زیاد کن. زیاد کن.
زیاد کن.
اونا که لاغرن، سودایین، صفراییین میگیم حرکتتو کم کن. میخوای بری ورزش، برو استخر که رطوبت هم داشته باشه. مثلا از ورزش‌های خیلی خوب ورزش‌های فکریه. ورزش‌های فکری فوق‌العاده است. کسی که لاغره باشه ورزش کنه، ورزش فکری بکنه، چیزهایی که ذهنشو قوی میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید اسب چقدر چیز خوبیه، تمام بدن عضلاتش با عضلات اسب پیوند میخوره، پیوست میخوره و تمام بدن تقویت میشه، عضلات تقویت میشه، بدن استحکام پیدا میکنه. و خیلی ورزش‌ها که ما توصیه کردن، مثل پیاده روی، مثل رفتن در طبیعت، طبیعت گردی، کوهنوردی.
برنامه آینه تاریخ از جمله برنامه‌های تاریخی هستش که تقدیم نگاهتون میشه از طریق شبکه جهانی حضرت ولی عصر. استاد جباری عزیز کارشناس محترم این برنامه هستن، در خصوص ولادت‌های ماه رجب صحبت‌های رو ارائه کردن. به اتفاق هم میریم میبینیم برمیگردیم.
و بنابر نقل مرحوم شیخ طوسی در کتاب مصباح المتحجد، یعنی کهن‌ترین سندی که ما برای این دعا داریم، نقل مرحوم شیخ طوسی است در مصباح المتحجد که با سند خودش از ابن عیاش نامی نقل میکند در سندش، این توقیع رو که اون میگه که از به اصطلاح ناحیه مقدسه توسط حسین ابن روح نوبختی نایب سوم این توقیع صادر شد، مشتمل بر این دعا که در مفاتیح هم هست و حتما تا الان دوستان قرائت فرمودن: اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب و ابنه علی ابن محمد المنتجب. ادامه توقیع که این خب ایجاد سوال میکنه، چون در ماه رجب همونطور که شما فرمودید ما ولادت امام باقر سلام الله علیه رو در اول ماه رجب بنابر قول مقبولتر اقبالی هست، بنابر قول مقبولتر اول ماه رجب هست ولادت امام باقر، و ولادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بنابر قول مشهور مقبول و صحیح 13 رجب هست. و خب در حالی که در این توقیع هیچ اشاره‌ای به ولادت امام باقر و امام علی امیرالمؤمنین سلام الله علیه نشده، بلکه دارد که اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی. محمد ابن علی الثانی مراد امام جواد هست، محمد ابن علی اول مراد امام باقر هست.
درسته.
محمد ابن علی الثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب، یعنی امام هادی، به دو مولودی که یکی محمد ابن علی الثانی است و دومی فرزندش پسرش علی ابن محمد المنتجب. خب این سوال طبعا پیش میاد، چرا توقیع؟ آیا توقیع مشکل داره، مشکل سندی داره، یا یعنی اینکه مشکلی در عبارت پدید آمده؟ پاسخ خوبی رو برخی دادن و اون این که با توجه به شهرت این توقی و سندش و برحال اعتماد مرحوم شیخ طوسی و بعد از شیخ طوسی هم بزرگان دیگری این رو به تبع شیخ طوسی نقل کرده اند، لذا نمیتوان توقی رو تضعیف کرد، بلکه فرمودن که تصحیفی رخ داده. اصل عبارت این بوده: اللهم انی اسألک بالمولودین فی رجب محمد ابن علی و ابیه علی المنتجب و ابنه شبیه ابیه هست، ابنه و ابیه خب شبیه هم هستن،
نقطه
جا بجا شده و ابیه علی المنتجب، خدای تو رو قسم میدم و طلب میکنم از تو به دو مولودی که در رجب به ولادت رسیدن، ولادت رخ داده، یکیش محمد ابن علی، مراد امام باقر هست، مطلقی گفته میشه منظور امام باقر هست، و ابیه و پدرش یعنی جد بزرگوارش علی نل منتجب. خب حتما سوال میشه پس امام جواد و امام هادی چه میشه اگر عبارت این بوده باشه که مراد امام باقر و امیرالمؤمنین بوده باشه؟ پاسخ این است که بنابر تحقیق و بررسی هر شود که اقوال موجود در ارتباط با ولادت امام هادی، ترجیح با قول به ولادت اون حضرت در نیمه ذی‌الحجه است درباره امام هادی که این ترجیح دارد، یعنی متون متقدم و بسیارشون نیمه ذی‌الحجه رو ذکر کردن برای امام هادی، و برای امام جواد هم قول مقبول تر و پذیرفتنی تر. از جهت ماه، ماه رمضان هست، از جهت روز هم یک اختلافی هست که در کدام روز از ماه رمضان رخ داده، آیا نهم بوده، آیا پانزدهم بوده، نوزدهم بوده، هفدهم بوده، اقوالی هست، اما قول به پانزدهم قوی تر هست، یعنی همون روزی که شاید که گفته شده ولادت امام جواد، امام حسن، بله امام حسن مشهور هست، و برای امام جواد. و در میان این سه چهار تا قول هم، بله همطور که عرض شد، قول نیمه رمضان بنابر متون مختلفی که از قرن سوم چهارم بزرگان ما این قول رو نقل کرده اند، نیمه رمضان قول مقبول تر هست. بنابراین اگر ما ولادت امام جواد رو بنابراین قول ارجح در نیمه رمضان بدانیم، در ماه رمضان و به هر حال نیمه رمضان، و ولادت امام هادی هم در نیمه ذی‌الحجه، طبیعتاً این مولودین هر شود که منظور امام باقر و امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه خواهد بود. و الا اگر مراد از این مولودین در توقیع امام هادی و امام جواد علیه السلام هم باشد، همونطور که فرمودید بعد گفته میشد اللهم انی اسالک بالموالید، موالید جمع مولود هست، مولودها، یعنی چهار مولود بعد در واقع، چون امام باقر و امیرالمؤمنین که این به اصطلاح قطعی است، یعنی به هر حال با توجه به شواهد، ولذا اگر دو امام هم در رجب بوده باشه و عبارت ناظر به اونها هم باشد، بعد موالید گفته میشه در حالی که مولودین هست. این پاسخ رو برخی از محققین مطرح کردن، به نظرم شاید مبتکر این پاسخ جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی باشند، اینطور که یادم میاد ایشون مطرح میکردن.
نهایت تقدیر و تشکر رو از شما بینندگان عزیزمون به عمل میاریم که هر هفته چشم میدوزید به این قاب جهانی و نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. برنامه تقدیم نگاهتون میشه هر هفته تحت عنوان اخلاق علوی سیره مهدوی که جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی کارشناس محترم برنامه بودند. در قسمت اخیر به فضیلت ماه رجب و استجابت دعا در این ماه و البته لیلة الرقائب پرداختن. خب مستحضر هستید که در روایات صفتی برای رجب به کار برده شده تحت عنوان عصب، و وقتی که سوال کردند از حضرات فرمودند که این به این معناست که در این ماه رحمت خداوند و نعمتهای خداوند اصابت می کند به بندگان خدا، لذا هر گونه حاجتی که داریم باید در این ماه مد نظرمون قرار بدیم و دعا کنیم از ته دل، از صمیم قلب، تا انشاءالله مورد استجابت واقع بشه. من همینجا خواهش میکنم از شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در اوقات ملکوتی که به مناجات می نشینید با پروردگار تبارک و تعالی، ما رو هم از دعای خیر خودتون گرچه کوتاه و خیلی کوچک فراموش و محروم نفرمایید. بریم فضیلت ماه رجب، استجابت دعا در این ماه لیلة الرقائب رو به اتفاق هم از زبان جناب استاد آیت الله دکتر حسینی قزوینی بشنویم و ببینیم بخشی رو، برگردیم در خدمتون باشیم. بفرمایید.
مرحوم شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال و در امالی مجلسی در بهار روایتی رو نقل می کند از نبی مکرم. رسول اکرم فرمود: الا ان رجب شهر الله الاسم، ماه رجب ماه بی صدای خداست. حالا چرا بی صداست؟ خود حضرت فرمود: لأنه لا یقارنه شهر من الشهور حرمتا و فضلا عند الله تبارک و تعالی. هیچ ماهی نمیتواند قرین ماه رجب باشد از نظر احترام و فضیلت. البته این غیر از اون فضائلی است که برای ماه مبارک رمضان هست. در روایتی از حضرت سوال میکنن: یا ابن رسول الله، ماه رجب فضیلتش بالاتره یا ماه رمضان؟ حضرت فرمودن ماه رمضان جای خودش رو دارد. بعد جالب این هست که حضرت میفرماد مردم جاهلیت در زمان جاهلی قبل از اینکه اسلام بیاد ماه رجب را گرامی میداشتن. بعد فرمود هر کس یک روز ماه رجب را قربتاً الالله روزه بگیرد، خدای عالم رضوان اکبرش را بر او لازم می کند. و روزی که خدا بر گناهکاران غضب می کند، این کسی که یک روز در ماه رجب روزه گرفته از غضب خدا در امان هست. درهای آتش جهنم به روی این بسته می شود. اگر دو روز روزه بگیرد، آسمانیان و زمینیان نمی تونن پاداش و ثواب این روزه را بشمارن. خدای عالم برای او اجر صادقین را عنایت میکنه. هر کس 3 روز روزه بگیرد، خدای عالم یک فاصله و خندقی بین او و بین آتش جهنم قرار میدهد که طول این خندق به اندازه مسیر 70 ساله. و خدای عالم به ملائکه خطاب میکند: ملائکه شاهد باشید، این بنده من به خاطر من روزه گرفت، من محبت و ولایتم را بر او لازم کردم، شاهد باشید تمام گناهان گذشته و آینده او را بخشیدم. این روایت ثواب الاعمال جلد 1 صفحه 54، امالی شیخ صدوق جلد 1 صفحه 534، بهار جلد 8 صفحه 170. روایت دیگر شیخ صدوق در امالی جلد 1 صفحه 5، شیخ الرعاملی در وسائل جلد 10 صفحه 473 از آقا امام باقر سلام الله علیه هست که فرمود هر کسی یک روز ماه رجب روزه بگیرد، اولش، وسطش، آخرش، خدای عالم بهش را بر او واجب می کند و در قیامت هم درجه ما خواهد شد. بعد حضرت فرمود 2 روز روزه بگیرد، 3 روز روزه بگیرد و مفصل هست روایت. و فرمود امام صادق که اگر کسی روز 27 رجب را که روز نزول نبوت هست، روز بعثت هست، روزه بگیرد و اندازه 60 سال روزه مستحبی در نامه عمل او نوشته خواهد شد. امالی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 44، بهار جلد 94 صفحه 35. امام کاظم سلام الله علیه فرمود ماه رجب ماه بزرگی است، حسنات در این ماه چند برابر می شود. یعنی شما نمازی که می خوانید اگر در ماهای گذشته 100 درجه ثواب می دادن، در این ماه چندین برابر ثواب می دهن. خدا در ماه رمضان گناهان بندگانش رو از پروندهش محو می کنه و هر کس یک روزم بتواند در ماه رجب روزه بگیرد، به اندازه مسیر یک سال آتش جهنم از او دور میشه. علی ابن سالم از پدرش میگه خدمت امام صادق رسیدم و چند روزی بیشتر از ماه رجب نمانده بود. به من نگاه کرد، گفت آقای سالم هل صمت فی هذا الشهر؟ آیا تو این ماه رجب روزه هم گرفتی؟ گفتم نه والله یا ابن رسول الله، توفیق نداشتم. حضرت فرمود لقد فاتک من الثواب ما لم یعلم مبلغه الا الله عز وجل. ثوابی از دست تو رفته که غیر از خدا اندازه و مقدار اون ثواب را نمی داند. خدای عالم این ماه را فضیلت داده و برای روزداران عنایت ویژه‌ای دارد. بعد فرمود اگر کسی آخرین روز ماه رجب را هم بتواند روزه بگیرد، این در حقیقت یک اماننامه‌ای هست از لغزش زمان سکرات مرگ. اماننامه‌ای است برای او روزی که نکیر منکر میان از عذاب قبر. هر کس دو روز آخر ماه رجب را روزه بگیرد، خدای عالم جواز عبور از صراط را به او عطا می کند. سه روز آخر ماه رجب را روزه بگیرد، خدای عالم از گرفتاری ها و وحشت های قیامت او را ایمن می کند و براءت از آتش به او عنایت می کند. شیخ صدوق در اماله جلد یک صفحه 15، فتال نیشابوری در روضة الواعظین جلد 2 صفحه 396.
بله عزیزان، همونطور که میدونید برنامه دستانداز دو مرتبه در طول هفته تقدیم نگاهتون میشه. یک مرتبه دوشنبه ها و یک مرتبه پنجشنبه شب ها که میتوانید چشم بدوزید به این قاب جهانی و دستانداز رو مشاهده بفرمایید. کلی شبهه از طریق شبکه‌های وهابی مطرح میشه و این شبهه ها پاسخ داده میشه به بهترین شکل ممکن. به خاطر اینکه دو مرتبه پخش میشه در طول هفته برنامه دستانداز، ما هم در این برنامه دو تا کلیپ از دستانداز آماده کردیم که یه دونش تقدیم نگاهتون شد، یه دونه دیگه از این کلیپ ها قرار هستش الان تقدیم نگاهتون بشه. جناب استاد صداقت عزیز و بزرگوار، کارشناس محترم قسمت دیگری از برنامه دستانداز بودن که به شبهات شبکه های وهابی در طول هفته پاسخ دادن. مطالبی مورد بررسی قرار گرفت. امام زمان صلوات الله علیه، وعده الهی، این قضیه رو بررسی کردن و به شبهه های مربوطه پاسخ دادن. در خصوص جنگ ذات العیون صحبت های رو ارائه کردند و ویژگی های امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو بررسی کردند، به شبهاتی پاسخ دادند. بریم یک کلیپی رو در این زمینه از برنامه دستانداز با کارشناسی جناب استاد صداقت عزیز ببینیم، برگردیم، در خدمت شما هستم.
باز هم کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، جلد دوم صفحه 411، امام صادق علیه السلام روایت میاد تا وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمودن القائم من ولدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی و شمائله شمائلی و سنته سنتی یقیم الناس علی ملتی و شریعتی. وجود مبارک رسول خدا میفرمایند قیام کننده از فرزندان من، همون امام زمانی که شیعه منتظر اوست، اسم او مانند اسم من است، کنیه او کنیه من، همون ابوالقاسم، شمائلش، حالا روایت بعدی رو میخونیم که همون ظاهر و هیئت امام است علیه السلام مانند شمائل رسول خدا، و سنته سنتی، اون سنتی که قرار است امام است علیه السلام بر اساس اون اقامه کنند عدالت را، سنت رسول خداست. یا در روایت دیگه دوباره در کمال الدین عزیزان عنایت کنند، از رسول خدا قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المهدی من ولدی، مهدی از فرزندان من است، اسمه اسمی و کنیته کنیتی، اشبه الناس بی خلقن و خلقن، مهدی شبیه ترین مردم است به من از جهت خلق و از جهت خلق، یعنی اخلاق، یعنی حکومتداری که امام است علیه السلام میخوان داشته باشن مانند سنت رسول خداست. یه عبارتی داره آقای سیوطی در کتاب جامع الاحادیثش، یه عبارتی میاره از امیر المومنین علی علیه السلام در جریانات ظهور امام است علیه السلام نقل میکنه که وقتی سفیانی میاد با حضرت درگیر میشن، مفصل جریان رو نقل میکنه تا میرسه به اینجا، عنایت کنن عزیزان، و یدخل العرب والعجم و اهل الحرب و روم و غیرهم فی طاعته من غیر قتال حتی تبنى المساجد بالقسطنطنیه. این آقای سویتی داره نقل میکنه، یه داخل میشوند عرب و عجم و اینایی که با حضرت جنگ دارن، اهل روم و دیگران در طاعت حضرت میان، مطیع حضرت میشن، اما چجور؟ من غیر قتالن، من غیر قتالن، حتی تا اونجا که در قسطنطنیه که همون ترکیه امروزی شاید باشه مساجد بنا میشود. در کتاب شریف کافی از وجود نازنین امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن اذا قام قائمنا، وقتی که مهدی ما قیام میکند، وزع الله یده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم فكملت بها احلامهم، وقتی که مهدی ما ظهور میکنه، خدای متعال به واسطه امام است علیه السلام که ید الله است، دست بر عقول، بر رؤوس عباد میکشد، عقلها کامل میشود، عقول کامل میشه. خب وقتی که عقلی کامل شد، با استدلال و برهانی که وجود نازنین امام است علیه السلام می آورد، ایمان میاره.
قدردان نگاه‌های پر از مهر و محبت و سخاوت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، به ویژه برنامه نیم نگاه هستیم. الهی که هر جای جهان هستید، از هر طریقی این برنامه رو مشاهده میکنید، حال و احوال دلتون خوب باشه و در اوج حال و احوالات خوب دلتون این برنامه رو دنبال کرده باشید. به لحظات پایانی برنامه نیم نگاه این هفته نزدیک میشیم، اما فراموش نفرمایید که 3015-1515 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. هر گونه سوال، نظر و پیشنهادی دارید از این طریق برای ما ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که قرائت میکنیم و با جون و دل استقبال میکنیم از راهکارهایی که به ما ارائه میکنید، از پیشنهادهای شما. خدا حفظتون بکنه. یک پیامی میخوانم، جناب آقای مهدی زمانی برای ما ارسال کردن که استاد ابوالقاسمی افتخار ما هستید، دم شما گرم برای نقد شبهاتی که در برنامه راه روشن مطرح میکنید. خیلی ممنون، متشکریم از اینکه لایق میدانید و برای ما پیام ارسال میکنید، باعث افتخار و قوت قلب ما هستید و این رو بدونید که از محضرتون التماس دعای خیر داریم. فراموش نکنیم که آرامش شب دوباره برمیگردد، آرامش شب دوباره برمیگردد، خورشید سحر سواره برمیگردد، با 313 طلوعی دیگر آن صبح پر از ستاره برمیگردد. در انتهای این قسمت از نیم نگاه، مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، الهی به حق زهرا اللهم عجل ولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم، تا قسمتی دیگر و نیم نگاهی دیگر شما عزیزان و ارجمندان رو به خدای تبارک می سپارم. انشاءالله همیشه حال و احوال دلتون خوب باشه. ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. تا دیداری دیگر، بی حد و عدد، یا علی مدد.